الدنيا بعرضها وطولها. أهلا بكل اللغات نقولها وتسمع الدنيا بعرضها وطولها. أهلا
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
موج ارغوانی
شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گره
به نام خدا. سلام، به موج ارغوانی امروز خوش اومدید. امروز هم با یه قصه اومدیم کنارتون باشیم، قصه پر از شجاعت و جوانمردی. شجاعت و جوانمردی که توی این روزها از مردم عزیز کشورمون ایران زیاد دیدیم. داستان ما درباره یه قلب نترس و یه روح بزرگه که تو سخت‌ترین لحظه‌ها راه رو بهمون نشون میده. داستان توی یه محله شلوغه. آقا سعید یه جوون موتور سواره که کارش پیک موتوریه. هر روز تو خیابونای شهر میچرخه. هر روز سفارش جابجا میکنه. غذا میده به این و اون. هر کسی که بسته‌ای داره از مبدأ به مقصد میرسونه. یه آدمیه که قلب بزرگی داره، اما زندگی همیشه براش سخت بوده. یه روز توی یه کوچه میبینه که چند نفر دارن یه پیرمرد رو اذیت میکنن. دلش میلرزه ولی میترسه که دخالت کنه. داشته بر میگشته از همون راه که یه دفعه یاد حرف پدرش میفته. بهش گفته بود سعید، جوون مردی یعنی تو سخت ترین لحظه پات نلرزه. همونجا موتورش رو نگه میداره و میره جلو با شجاعت با اون چند نفر برخورد میکنه تا پیرمرد رو ول کنن. پیرمرد اسمش حاج رسول بوده. حاج رسول از این کاری که سعید کرد خیلی خوشش میاد، خیلی تحسینش میکنه. میگه جوونای مثل تو این کشور کم نیستن، ولی دل و جرأت میخواد که بیای جلو به کاری که خیلی به تو مربوط نیست، با جوون مردی نذاری که حق یه مظلوم خورده بشه. اونجا بود که سعید دلش شاد میشه، ولی فکر میکنه خب تنها کاری بوده که از دستش برمی اومده.
همین همیشه آخرین نفر خودشو میدونست. امکان نداشت که خودشو به بقیه ترجیح بده. حداقل میتونم بگم من تا به حال ندیده بودم. تو فامیل و دوست و آشنا زبان زد بود. خیلی دلم میخواست منم حداقل کمی یا گاهی اوقات شبیه به اون باشم. نسبت فامیلی نزدیکی نداشتم، اما اونقدر با همه گرم و صمیمی بود که فکر میکردی خواهرته. نه تنها من، که بقیه فامیل هم نظرشون دربارش همین بود. اولین بار تو مراسم ختم مادر بزرگم دیدمش. پا به پای ما تو مراسم کمک میکرد. زودتر از بقیه کارا رو به عهده میگرفت و آخر از همه ناهار و شام میخورد. یعنی تا مطمئن نمیشد به همه غذا رسیده لب به غذا نمیزد. مراسم بعدی که دیدمش نذر تاسوعا عاشورای عموم بود. نذری قیمه داشتن. یه دیگه بزرگ برنج با یه قابلمه بزرگ خورش. یعنی اگر کل فامیل دوسته دورم غذا میخوردن و به کل محلم غذا میدادیم، باز هم غذا بود. این دختر از صفر تا صد آماده کردن نظری کمکمون کرد. حوالی ظهر که شد شروع کردیم به پخش کردن غذاها. همه در و همسایه و محله رو غذا دادیم. بعد اومدیم خونه و برای خودمون سفره پهن کردیم. همه دور سفره نشستن و شروع کردن به خوردن. اما اون دختر سر دیگ وایساده بود. میگفت شما برید بخورید. ممکنه کسی بیاد در خونه نظری بخواد. من براش میکشم. ممکنه کسی متوجهش نظری داریم، اون وقت مجبور میشید از سر سفره پاشید. هممون رو راهی کرد بریم غذا بخوریم. اما خودش نیومد. همونطوری هم که میگفت شد. چند نفری دم در اومدن برای گرفتن نظری. وقتی ما غذامونو خوردیم رفتیم پیشش. گفتیم حالا که ما هستیم تو دیگه برو غذاتو بخور. مقدار زیادی هم نمونده بود. گفت شاید بازم کسی بیاد، اون وقت دیگه چیزی نداریم بهش بدیم. ما جوابمون خیلی منطقی بود. خب اگر کسی اومد، واقعیتو بهش میگفتیم. میگیم که نظری تموم شده و انشالله سال دیگه. لبخندی زد و گفت نه، اینطوری که نمیشه. مهمون امام حسینو حواله بدیم به سال بعد. ساعتی گذشت و کسی نیومد در خونه. بالاخره راضیش کردیم که خودش هم بخوره. وقتی خیالش راحت شد که دیگه کسی نمیاد، هر چی که ته قابلمه مونده بود و کشید توی ظرف، رفت توی اتاق تا بشینه بخوره. منم پیشش بودم. یه لقمه گذاشت دهنش، اما تا لقمه بعدی چند دقیقه صبر کرد. علتو پرسیدم، گفت شاید توی این فاصله کسی بیاد تا غذا دهنی نشده بهش بدم. مگر میشد یه نفر اینقدر از خود گذشتگی داشته باشه؟ همونطورم هم شد. یه نفر زنگ خونه رو زد. همه سعی کردن وانمود کنن کسی که پشت دره برای گرفتن نظری نیومده، اما قبول نکرد. خودش با ظرف غذاش رفت دم در، متوجه شد که بله، برای گرفتن نظری اومدن. غذاشو بهشون داد و برگشت. حالا کسی رو ندیده بودم که اینقدر به فکر بقیه باشه و تو هر شرایطی دیگران رو به خودش ترجیح بده. بعد از مراسم اون روز سعی کردم بهش نزدیک شم، بیشتر باهاش معاشرت کنم و ازش یاد بگیرم. خدا رو شکر الان دیگه تقریبا هر روز میبینمش، چون شده خانم برادرم. خانومی که به قول برادرم اگر دنیا و عالمو میگشتیم مثلش پیدا نمیکردیم. واسه معرفی کردنش به برادرم، همیشه برادرم ازم ممنونه. میگه هر کسی آبجی داشته باشه، ولی آبجی من یه چیز دیگه است.
هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند از آن آگاه است.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته، باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. چی مونده برام به جز خیالی از هش؟ من دل بستم به هر چی مال من نیست، به هر چی که به فکر حال من نیست. دل خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق حال بکسره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون چه زندگی میشه.
چند روز بعد سعید تو همون کوچه حاج رسول رو دوباره میبینه. حاج رسول پیرمردی بود که یه بیماری داشت. میاد پیش سعید و میگه اون آدمایی که دیدی بچه های برادرم بودن. من هیچ بچه‌ای ندارم و تمام مال و اموالم میرسه به بچه های برادرم. اونا اومدن تا ارثشون رو بگیرن. میخوان قبل از مرگ من همه ی ارث و میراثشون تقسیم بشه. تا الان همه ی ارثشون رو بهشون دادم. چیزی که نگه داشتم واسه خیریه است. اما اونا اومدن تا با زور به من تحمیل کنن اون خونهی که گذاشتم واسه خیریه و حاج آقای محلم میدونه رو به زور ازم بگیرن. منم تو رو امین دونستم. با اون کاری که اون روز کردی اومدم تا بهت بگم این سند پیشت امانته. حاج آقای محله هم میدونه. نگران نباش. وصیت نامه من دستشه. دلم میخواد بعد از مرگ من تو بیفتی جلو دنبال کارم. جوون مردی رو تو وجودت دیدم. نگران این نباش که بخوان اذیتت بکنن. وقتی به من کمک کردی خدا بهت کمک میکنه. حاج رسول بعد از یکی دو ماه فوت کرد. بیماری سختی داشت. سعید هم با حاج آقای محله تصمیم گرفتن بیافتن دنبال کار ساخت مدرسه و کار خیری که حاج رسول میخواست انجامش بده. اون دوتا بچهی که حاج رسول ازشون حرف میزد و بچه های برادرش بودن و میخواستن علاوه بر چیزی که براشون به ارث گذاشته اینو هم بالا بکشن، بارها اومدن سر وقت سعید، بارها تهدیدش کردن، اما سعید بدون ترس به اونها گفته بود که این ملک وقفه، وقفه این که مدرسه اینجا ساخته بشه، حالا هر جا که دوست داری برو شکایت کن، مطمئنم که دادگاه به نفعتون رأی نمیده. خلاصه خیلی کشمکش داشتن، اما خب همونطور که حاج رسول گفته بود و سعید انجام داد، دادگاه به نفع بچه های برادر آقا رسول رأی نداد. سعید از اون روز افتاد دنبال این که یه خیر مدرسه ساز پیدا بکنه تا اون زمین رو بسازن. حاج آقای محله که معتمد محله بود و مردم همه بهش اعتماد داشتن، با سعید تحقیق کردن برای اینکه یه خیر مدرسه ساز پیدا کنن. بعد از چند ماه خیر مدرسه ساز پیدا شد. یکی از همسایه‌های قدیمیشون بود که یکی دو سالی بود از اون محله رفته بود. کاشف به عمل اومد که از همون اول این آقا و حاج رسول با هم تصمیم گرفته بودن تا یک روز یک مدرسه تو محله بسازن.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا بسنه؟ فرزن چی با میکرد؟
سمت درد خونه مدن افون که شابه
بندم از حوزه مشهد هستم، از مشهد
سلیمان. ما سینه زدیم بی صدا بارید، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نجزیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطره ای از شهید علیرضا قلی‌پور. علیرضا صبح حدود یه ساعت قبل از اینکه مدرسه شروع بشه از خونه خارج میشد، میرفت لحافدوزی، یه تشک میدوخت و بعد میرفت مدرسه. ازش پرسیدم علیرضا چرا این کارو میکنی؟ بهم گفت میخوام تو هزینه های مدرسه‌م کمک خرج پدرم باشم، حداقل پول قلم و دفترم و خودم تأمین کنم.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
وطن نام تو اعتبار من، ای وطن عشق تو افتخار من. هر کجای جهان خانه‌ام تویی،
سر بلندم اگر شانم تویی، در دلت می تپد نبض جان من، خاک من رود من آسمان من، خاک من رود من آسمان من. ای وطن نام تو اعتبار من، ای وطن عشق تو افتخار من. تو قصه سرگذشت من، نام تو نامه سرنوشت من. ای وطن نام تو اعتبار من، ای وطن
افتخار من. محلشون مدرسه نداشت، بچه های محله مجبور می شدن از خونه خودشون که تو این محله است راه زیادی رو برن تا برسن به مدرسه توی یه محله دیگه. شاید ساخت مدرسه خیلی طول کشید، اما سختیش چند وقت بود. آسودگیش برای همه اینایی بود که تو این کار دست داشتن، هم آسودگی دنیا هم راحتی آخرت. بچه های اون محله دیگه مشکل مدرسه رفتن نداشتن، دعای خیرشون پشت سر حاج رسول و سعید و اون همسایه قدیمی و حاج آقای محله بود.
قرار بود ادیان باری از روی دوشها بردارند، مگر ادیان برای انسان نیستند؟ چه شده که در این سالها ما به خدمت دین در آمده ایم؟ اصلا به زبانی ساده تر، مگر قرار نبود ادیان زندگی را روغن کاری کنند تا راحت تر چرخایش بچرخد؟ چه شد؟ زیاد شنیده ایم از مشابهت‌های ماجرای ابراهیم و اسماعیل با حسین شهید و فرزندش، پدرانی که فرزندانشان به خواست خدا و برای خدا قربانی می شوند، یکی فدیناه و به ذبحن عظیم و دیگری مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت حافل اسلام و فی جمیع السماوات والارض. اما گمانم بر این است که مسئله چیزی ورای این شباهت هاست، گویی که ابراهیم و حسین علیه السلام بر بلندای تاریخ ایستاده اند و دست به انجام حرکتی می زنند. حرکتی بزرگ، حرکتی که نه به موجب خودش بلکه به خاطر ایمانی که در آن جاری است بزرگ و باشکوه جلوه می کند. مسئله بغرنج برای ما آدمهای معمولی از اینجا آغاز می شود که حالا ابراهیم و حسین شهید با آن عظمتشان چگونه در زندگی روزمره کوچک من جا می شوند؟ اگر ما جای ابراهیم بودیم، اگر ما در کربلا بودیم، واقعیتش من آنقدر از پاسخ به این پرسش می ترسم و آنقدر احتمالات ناگواری به ذهنم می رسد که ترجیح می دهم از تصور پاسخ به آن هم تفره بروم. من آدم بزدلی هستم. به هیچ عنوان توان انتخابهای سهمگینی را در خود نمی بینم. اما بعد از خود می پرسم پس من چه؟ حسین شهید ما آدمهای روزمره چطور؟ انتخاب ابراهیم گونه حسین به چه کار ما آدمهایی می آید که فرد انتخابهای سهمگین در لحظات جاودان تاریخ نیستیم؟ بگذارید اعتراف کنم. شما را تا به اینجا کشاندم که بگویم نمی دارم. من از این واقعه نه پیچیدگی های کلامیش را می فهمم، نه قدم به اندازه تفسیرهای عرفانی می رسد و نه سند شناسم تا بگویم کجایش مطابق واقعه است و کجایش برساخته مردم. اما یک چیز را می فهمم. من همانقدر که با روزمره و تلخیهایش عجینم، ابراهیم را و حسین شهید را هم روزمره می فهمم. این را می فهمم که ابراهیم پسرش را خیلی دوست می داشت و حسین هم. به گمانم ماجرا قصه دوست داشتن است و دست کشیدن از آن، دوست داشتنی که با دست کشیدن از آن به شکلی جاودان به دست می آید. فکر می کنم پاسخ همین جاست. به گمانم این مسئله روحی می دمد در زندگی های روزمره شده ما، وقتی در ترافیک پشت چراغ قرمز گیر کرده ایم، یا مثلا آن موقعی که مسیر طولانی را در گرمای مرداد ماه پیاده می رویم، یا مثلا فوتبال های وسط کوچه، یا روشنای تاریک اتوبوس های شرکت واحد هنگام غروب، یا آن زمان هایی که پیش خود فکر می کنیم اصلا کاش مادر یا پدر نشده بودیم، یا آن وقت هایی که خبر تعدیل نیرو در شرکت دهان به دهان می چرخد و دلهره به جان همه می اندازد. در تمام این اوقات ملال‌آور باید از خود بپرسیم چیست آن چیزی که بسیار دوستش دارم و حاضرم آن را برای به دست آوردنش از دست بدهم. امثال من که چنین وسعتی نداریم، شاید بتوانیم در امور کوچک زندگی جستجویش کنیم. دوست داشتنی های ما چیست و محال هایی که حاضریم برایش چیزی را فدا کنیم؟ ابراهیم و حسین شهید چشم دوخته بودند به چیزی در آینده. نمیدانم آن چیز چیست. پیام، فرد، تحول، هرچه که باشد با دلی مؤمن قدم در مسیر گذاشتند. از دوست داشتنی هاشان دست کشیدند تا دوست داشتنی ها را و محال را دوباره به دست آورند و حرکتی را تداوم بخشند که هنوز در حرکت است، با مسیری گشوده به روی همه ما.
دریا به چشم ما پر از آب همیشه، دریا که تشنه باشه دنیا غرق میشه. از چشم من دریای این دنیا حسینه، ذکر شب و روز لب من یا حسینه. سینه زدم از بچگی با چشمای خیز، چیزی واسه من بهتر از این عاشقی نیست. عاشق نباشم زندگی میپاشد هم. سینه زدم تا سینه سوزی رو بفهمم، تا وقتی جون دارم جون دارم، تا هر جا میتونم